بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. روایاتی که درباره تسامح در ادله سنن هست خواندیم. عرض کردیم اهل سنت تعبیری دارن، ما تعبیری دیگر. اونها میگن العمل بالخبر الضعیف فی فضائل الاعمال. تعبیر ما التسامح فی ادله سنن. مرحوم وسائل، صاحب وسائل، نه روایت نقل کرده بود. عرض کردم برمیگردد به چهار روایت. دو روایت مال هشامه، دو روایت هم مال دیگران، محمد ابن مروان. انما الکلام مدلول این چیه؟ نظر بنده این است که این روایات ناظر به اخبار صحیح است، اصلا اخبار ضعیف را نمی گیرد. ورد خبر صحیح فی الوجوب، ورد خبر صحیح فی الاستحباب. اصولا هر موقع بگن بلغه، بلغه در صورتی میگن که بلغه عن طریق صحیح، و الا اگر از طریق ضعیف وارد بشود بلغه به اون نمیگن. من منکر اصل موضوعم که این روایات ناظر به روایات صحیح است که یا در باره واجبات یا در باره مستحبات. حضرت بفرماید اگر خبر صحیحی وارد شد، بلوغش بلوغ صحیح شد، عمل به جا بیارید. اگر مطابق واقع شد چه بهتر، اگر هم مطابق واقع نشد خدا شما را بی بهره نمی کند. بعضی از آقایون از من سؤال کردند که اگر خبر صحیح شد قطعا مطابق واقع. نه، خبر صحیح به معنای مطابقت واقع نیست. ممکنه راوی اشتباه کند در نقل، در فهم، در نقل کردن، خصوصا که اخبار ما اخبار معلواسطه است. خبر که چند دست بگردد احتمال اشتباه در آنها هست. بنابراین اصلا این روایات را ما ببریم به اخبار صحیح، اعم از واجب مستحب، خودمان راحت کنیم. این نظر بنده. و اما بلاغا عرض کردم که عمده این است که میخواد دعوت کند ما به اخبار عمل کنیم. خیال نکنیم که خصوصا در مستحبات، میخواد مستحبات جا نماند. خیال نکنیم که ممکنه این خبر مخالف واقع باشد. نه، شما عمل کن، خدا شما را بی بهره نمی کند. الا اجهاد، این یک نظری است در مقابل نظرهای دیگر که اصلا ناظر به اخبار ضعیف نیست. اما تمام علمای ما اعلی الله مقامهم این نظر را ندارند، بلکه نظر اونها اخبار ضعیف است که در مستحبات نازل شده از وارد شده. در اینجا شیخ انصاری نظری دارد، مرحوم محقق خراسانی نظر دیگر. نظریه شیخ را عرض میکنم. شیخ اعلی الله مقامه حاصل نظرش این است که اخبار تسامح در ادله سنن فقط ثواب را ثابت میکند، اما استحباب عمل را ثابت نمی کند. البته در ثمرات میاد. اجمال نظر شیخ این است که آنچه که از این روایات استفاده می شود، خداوند عالم به شما بهره می دهد ولو خبر دروغ باشد. و اما این عمل مستحب می شود، آثار استحباب را بار کنیم، نه استحباب عمل را ثابت نمی کنه. این اجمال نظر ایشان. حالا از کجا این نظر را استفاده کرده که فقط ثواب را به شما می دهن اما عمل مستحب نمی شه؟ اجازه می دید یک کلمه بگم حفظ کنید. میخواد بگد این اخبار تسامح در ادله سنن کارخانه مستحب سازی نیست. نمیخواد با این روایات مستحب بسازد کارخانه مستحب سازی، فقط میخواد بگد ثواب را به شما میدهن اما این عمل مستحب نمیشه. فرض کنید که خبری دلالت کرد که اگر کسی در ساعت 9 صلات ضحا بخواند که اهل سنت دارند، ما هم وضو گرفتیم نماز ضحا را خواندیم، این فقط ثواب را به ما خواهم داد. و اما این عمل مستحب بشود نه. ولذا با این وضو شما نمیتونید برای نمازهای دیگر اکتفا کنید. دلیل مرحوم شیخ بر این مدعا این است که ثواب بر خود عمل نیست، ثواب بر داعیه. داعی کدام؟ من بلغه شیء من الثواب. اگر ثواب را بر عمل میداد حاکی از استحباب عمل بود، اما ثواب را بر ترتب داده. ترتب کدام؟ دایی بلغه و سمعه و التماس قول نبی. اگر عناوین را ملاحظه کنی در تمام عناوین ثواب مال عمل نیست به ما هوه. ثواب این است که من جنبیدم لدائی طلب قول نبی، التماس قول نبی، التماس ثواب. همین که این کار من کردم، این کار من اسمش انقیاد است. عقلم بگد بر این که انقیاد مسلمن ثواب داره. حالا ثوابی که خدا به من میدهد، اگر ثواب انقیاد را بدهد، شرع و عقل یکیه. اما اگر بیش از انقیاد به من ثواب بدهد، اون تفضله. در هر حال این روایت حاکی از آن است که ثواب مترتب علی دایی. دایی کدومه؟ طلب قول نبی، سماع قول نبی، التماس ثواب. ثواب را بر دایی می دهد نه بر عمل. اگر بر عمل ثواب دهد حق با شماست، حاکی از استحباب عمل. ثواب مترتب بر اون انقیاده. حالا خدایی که اون ثواب را به من می دهد این ثواب انقیاد باشد، شرع و عقل یکیان. و اما اگر افزایش داشته باشد فهوه تفضل من الله سبحانه. عناوین روایات را ملاحظه کنی، حرف شیخ حرف خوبیه. من بلغه دارد عن النبی، در جایی داشت التماس قول نبی، در جای سوم داشت طلب قول نبی. همه اینها حاکی از آن است که محرکش این است که به اون ثواب برسد. اگر واقعا اینه دیگه ثواب مال انقیاد است نه مال عمل. تمام بحث شیخ و آخوند اینه. شیخ اصرار دارد که ثواب در روایات مال التماس قول نبی، آیا آخون عکس خواهد گفت که بعدن میگیم. کمال مطلب شیخ در لحاظ روایات من بلغه عن النبی، التماس قول النبی، طلب قول النبی، تمام این عبارات حاکی از آن است که محرک من اینه، ثوابم بر همین انقیاد منه. خب ثواب بر انقیاد لا یثبت استحباب الامر. مرحوم صاحب عناوین عکس شیخه با محقق خراسانی هماهنگ، ایشون می‌فرماید که اصولا ادله مستحبات و مکروهات ما در اسلام غالبا ضعیفه، واجبات دلائل قوی دارد، مستحبات واقعی دلائل قوی دارد، محرمات، ولی بقیه خصوصا نوع مکروهات و نوع مستحبات ادله قوی ندارن، غالبا ادلهشان ضعیفه. هدیت المتقین ملاحظه کنی، خب هدیت المتقین مرحوم علامه مجلسی مملو از مستحبات و مکروهات، غالبا روایاتش مراسیل است و یا ضعیف. بناءً علی هذا این روایات آمده است، این روایات ضعیف را چه کند؟ مستحبش کنه. توجه کردی؟ روایاتی که در هدیت المتقین از خالباً ضعیفه، ممکنه افراد دنبالش نرون، این روایات آمده است استحباب را بر این روایات ثابت کنه. جواب مرحوم عناوین واضحه. حضرت آقای صاحب عناوین شد عبدالفتاح مراغی اگر این روایات در صدد اعطاء حجیت بود، بگو در صدد اعطاء حجیت بود اینجور که صحبت نمی کرد، گفت ما عبدیا امنی فامنی و عبدیان. لحاظ روایات ببینید در مقام اعطاء حجیت نیست، اعطاء حجیت برای خودش لسانی داره. عرض کردم خدمتون که امن آخذ معال مدینی قال علیکه به هازل جالس، خب معلوم اعطاء حجیت، ولی این روایات در مقام اعطاء حجیت نیست. من بلغه عن النبی شیئن من از شیئن من از ثواب فعمله کان اجر ذلک له، این در مقام اعطاء حجیت نیست، و الا لسانش را عوض میکرد. بنابراین مرحوم صاحب عناوین فرمایشش درست نقطه مقابل شیخه. شیخ میگد تمام این روایات در صدد این است که بگد ثواب مال داعیه، مال انقیاده. ایشون میگد نه، چون غالبا روایات ما ضعیفه، این روایات آمده است ضعف اینها را جبران کند، رنگ حجیت به این روایات ضعیف بده. بنده عرض میکنم کتاب عناوین کتاب بسیار ارزشمندی است، اما لسان روایات لسان حجیت نیست. لسان روایات تحریک این است که مردم مستحبات را بیارید، به این روایات عمل کنید، دست خالی بر نخواهید گشت، خدا با دست پر شما را بر میگردونه. حالا یا ثواب انقیاد میده یا بالاتر برتر. گویا مرحوم محقق خراسانی، مرحوم بفن نظریت المحقق الخراسانی، نظریه خراسانی همین نظریه صاحب عناوینه، ولی صاحب عناوینه رفته و شسته گفته، اما مرحوم خراسانی برهانی کرده مسئله را. مرحوم صاحب عناوین همین میگه چون روایات مستحبات و مکروهات ضعیفه، این روایات آمدن کمک دنده ای برای این روایات باشن، اینها را از مقام زه ببرن مقام بالا. خیلی رفته و شسته. اما محقق خراسانی برای همین مطلب دو تا برهان ذکر کرده. البرهان الاول می‌فرماید که قیود علا قسمین، قید تقییدی و قید تعلیلی. یک قیود تقییدی داریم، یک قیود تعلیلی داریم. قید تقییدی اون است که جزء موضوع است، میگد اکرم العالم، عالم را به عنوان ببخشید، اکرم المعمم، این قید تقییدیه. یه موقع نه، قید تقییدی نیست، قید تعلیلیه، میگد اکرم العالم یعنی لعلمه. القیود على قسمین، قیود تقییدیه و قیود تعلیلیه. یه قیودی داریم که قید است، جنبه علت نیست، که گاهی هم به اون میگن عنوان مشیر، قید است در حقیقت. گاهی داریم نه، قید نیست، بلکه جنبه تعلیلی دارد. اکرم العالم از قبیل قیود تعلیلی است. آیا آخوند میفرماید جناب شیخ درست است که در این روایات میگد من بلغه طلب قول النبی، التماس قول النبی، آیا این قیود قید تقییدیه یا قید تعلیلی؟ سؤال میکنم، هر که جواب بگه نمره داره. کدامش به نفع شیخه و کدامش به نفع خراسانی؟ بله، آقای سعید العلماء گفت بله. بعد خب جناب اصفهانی هم گفت، توجه کردی؟ ایشون آقای اصفهان بود. ارکرم آقا گره بری کرد که آمد در اینجا درس بخواند، انشاءالله که درس میخونیم. اگر بگیم تقییدیه به نفع شیخه، من بلغه ثواب. چرا بلغه ثواب؟ برای بلوغه، ثواب برای طلب قول النبیه، ثواب برای التماس قول النبی. اگر بگیم ثواب برای همینه، حرف شیخ درسته. پس ثواب بر داعیه، ثواب بر عمل نیست. ولی آیا خود میفرماید نه، این قید تقلیدی نیست، تعلیلیه. ثواب بر عمله. چرا عمل را میاری؟ چرا عمل را میاری؟ لأنه بلغ عن النبی، لأنه یطلب قول النبی، لأنه یلتمس قول النبی. بنابراین شیخ اصرار دارد که این جنبه تقییدی دارد، اما آیا آخر می فرماید جنبه تعلیلی دارد. حالا شما وجدانتون ببینید حرف شیخ درسته یا حرف مرحوم خراسانی درسته. ملاحظه بفرمایید، چهار تا ما عبارت داشتیم. من بلغه عن النبی شیئون، التماس قول النبی، طلب قول النبی، تمام اینها عبارات حاکی از آن است که جنبه تقلیدی دارد نه جنبه تعلیلی. ظاهرا در حقیقت موضوع ثواب انقیاده، موضوع ثواب التماس قول النبی، نه موضوع ثواب عمله. موضوع ثواب این عناوینه، چون این آدم با اینکه حجتی نداشت، اما این قیادن آمده از این عمل را به جا آورده، خدا دست خالی او را از درگاهش بر نمیگردونه. ظاهرن این است که ثواب را برای حالت نفسانه این آدم میدهن که دارای چنین حالت نفسانه طاهر است. بعضی ها هستن که عرض کردم خدمتون که دوتا میوه داریم، یه میوه داریم که درخت را تکان بدی میریزه، اما یه درختی داریم تا سنگ نزنیم میوهش نمیریزه، گردکان و گردو، گردو را تا سنگ نزنی نمیفته، اما تو چطور تکان بده بریزه. مردم ده جورن، یه مردمی هستن تا بالا سرشون شلاق نباشد نه نماز میخونن نه روزه. این همون حکم درخت گردو دارد که حتما باید سنگ بزنم تا بیفته. اما عده هستن که با یک تکانی مثل درخت تو بیوش میریزه. این آدم به قدر انسان لطیف است، مجرد این که یک خبری را از یه نفر شنیده است، به خاطر این که عرض کنم که به اون ثواب برسد، پا میشد این عمل را میاره. خدا میگد که حالا که تو دارای چنین حالت پاک و تجبی هستی، من هم دست تو را از درگاهم خالی بر نمیگردونم. بنابراین دایی بلوغ التماس قول نبی موضوع ثوابه، نه علت ثواب. دلیل دومش کمی عمیق‌تر از دلیل اوله، و دلیل اول که گرفتیم دیگه. شیخ انصاری میگه ثواب برای انقیاده، آخوند میگه ثواب بر عمله. شیخ انصاری این عناوین را قید تقییدی میگیرد، اما ایشون عنوان تعلیلی. ظاهر روایات تقیید شد، چهار تا عنوانی داشتیم. ملاحظه بفرمایید: بلغه طلب قول نبی، التماس قول نبی. این عناوین را کسی ملاحظه کند، پیداست که حضرت خدا میخواد بگد حالا که تو دارای چنین حالت پاکی هستی، ما هم ثواب را میدیم. دلیل دوم آخون قوی تره. دلیلش کدومه؟ میگد روایت هشام ابن سالم، ببینید: من بدغه عن النبی شیء من الثواب فعمله کان اجر ذلک له. میگد ذلک به کجا برمیگرده؟ فعمله کان اجر ذلک، یعنی ذلک العمل. ذلک برمیگردد به عمل. عمل از کجا استفاده میشود؟ از فعل عمله. اعدلو هو اقرب للتقوى، هو به کجا برمیگردد؟ به عدل، که از اعدلو استفاده میشه. من بلغه عن النبی شیء من الثواب فعمله کان اجر ذلک این عمل له. پس اگر اجر مال عمله از ترتب ثواب، اگر گفتیدم بارش، از ترتب ثواب استحباب عمل را کشف میکنی. پس در واقع این روایات تسامح در ادله سنن کارخانه مستحب سازیست. کان اجر ذلک، یعنی این عمل اگر اجر مال عمله، از این کشف علت میکنیم، از معلول کشف علت میکنیم. اگر ثواب مال عمله، از ترتب ثواب کشف استحباب کنیم. برهان ما میشود برهان اینی، یعنی از معلول پی به علت میبریم. از این که میگد اجر ذلک العمل، معلوم میشود عملی که ثواب داره باید مستحب باشد، تا مستحب نباشد که ثواب نمیدم. این دلیلش پس دلیل قبلی بهتره. دلیل قبلی ادعاست، میگفت نه اینها قیود تعلیلی هن، قید تقییدی نیست. شیخ هم گفت نه خیلی این قیود قیود تقییدیه، در حقیقت ثواب مال این انقیاده. مثل که بگد اکرم العالم ای لعلمهی. اما دلیل اول خب طرفین ادعا کردن، او ادعا کرد تعلیلی، شیخ ادعا کرد تقییدی. ما ظاهرن قول شیخ نبی پسندیم، لسان روایات انقیاد، التماس قول نبی، طلب قول نبی. اما این دلیلش برهانیه، میگه ذالک بعد بگردد عمل، اگر عمل ثواب دارد از معلول کشف علت بکنم که این عمل صحیحه. میشود مثل من سرح لحیته، هر کس ریش خودش را شانه بزند فله کذا و کذا، یلاحظ علیه. این که میفرماید کان اجر ذالک، ذالک بگید برمیگردد به عمل، این عمل که معلوم نیست که ثواب داشته باشه، ممکنه این حدیث ما دروغ باشه. کان اجر ذالک درسته به عمل برمیگردد، اما کدوم ثواب؟ آیا عمل بما هو ثواب دارد؟ این که عرض کنم که مورد شکه. این که میگید کان اجر ذالک برمیگردد به عمل، آیا عمل بما هو یا عمل در قفسه در قالب انقیاد، کدامه؟ اگر برگردد به عمل بما هو حرف آخون درسته، ولی اما عمل معلوم نیست که ثواب داشته باشه. 50% ممکنه این صحیح باشد، 50% ممکنه این باطل باشه. پس کان اجر ذالک العمل معلوم نیست که برمیگردد به عمل بما هو، چون عمل بما هو برای ما صحیح نیست، لعل دروغ باشد. ناچار برمیگردد به عمل در قالب انقیاد، در قالب التماس قول نبی، در قالب طلب قول نبی. اگر این شد خب دیگه ثواب مال عمل نشد، ثواب مال انقیاد شد. دیگه ما نمیتونیم از این ثواب کشف استحباب عمل کنیم. استدلال آخوند درست بود، جواب درستتر. آیا آخوند چشمش را دوخته به این کان اجر ذالک، یعنی این عمل؟ ما عرض کردیم که این عمل بما هو قطعی و ثواب نیست، مشکوک و ثوابه. پس ناچار این عمل در قالب انقیاد است و طلب قول نبی. قهرن دیگه ثواب مال انقیاده، چنین ثوابی کشف از استحباب عمل نمی کنه. پس فرق است بین این روایت و بین این که بگد من سرح لحیته فله کذا و کذا. در آنجا ثواب را به خود سرح داده، من سرح لحیته، یا اون حدیثی که میگن من اکل مثل اکه به مکه فله کذا و کذا، اگر این حدیث درست باشه. در آنجا ثواب را بر خود عمل داده، ولی در اینجا چون عمل بما هو ثوابش روشن نیست، ناچار ثواب عمل در قالب انقیاد. خب آقایان میگن این بحثی که شما درست کردی چهارشنبه و امروز سر ما را درد آوردی که آیا این استحباب عمل را ثابت میکند یا انقیاد را؟ بالاخره مفاد این روایات ثوابه یا مفاد این روایات جعل استحباب للعمل ضعیف؟ اثرش در کجا ظاهر می شود؟ مفصلا ما دوره های قبلی بحث کردیم آثاری که بر اند قول باره، بر قول اینکه روایات در مقام اعطاء ثوابه یا روایات در مقام اعطاء حجیت بر اخبار ضعیفه. عرض کردم خدمتتون که آقایان اگر زحمت بکشید اون دوره های قبلی ما را مطالعه کنید که ما دیگه این آثارش را نگیم، اما اگر نه برای شما مشکله، فردا انشاءالله اجمالاً 7-8 دقیقه تفاوت این دو قول میگیم. بعدن منتقل میشیم به الاصل ثانی. اصل ثانی کدوم؟ اول اصل البراءه، دوم التخییر. متاسفانه شیخ و آقا آخوند نسبتاً بهتر جدا نمی کنن این چهار اصل را برای ما، بگن این قدم روه اون قدم روه. الان ما برای تخییر میخوام یک اصل جداگانه باز کنیم. رو کدوم مبنا؟ رو مبنای تعریفی که شیخ در اول براءت کرد، گفت یا حالت سابقه دارن یا ندارن. اگر ندارن احتیاط ممکن نیست یا احتیاط ممکنه. همین احتیاط ممکن نیست را مستقلن بحث میکنیم. احتیاط ممکنه اون برمیگردد یا به براءت یا برمیگردد به اشتغال انشاءالله فردا.